برنامه فرامتن رو تماشا میکنین. با حضور جناب آقای دکتر احسان صالحی عزیز میخوایم بپردازیم به صحبت‌های اخیر مقام اعظم رهبری که به صورت ویدیویی پنجشنبه شب گذشته منتشر شد. آقای صالحی، من سلام مجدد دارم خدمت شما. یه نکته‌ای که در صحبت‌های اخیر رهبر انقلاب خیلی بولد بود به نظرم، این استمرار روایت پیروزی در جنگ 12 روزه بود و اینکه تأکید بر شکست دشمن داشتن، آمدن حمله کردن و دست خالی برگشتن، کتک خوردن دست خالی برگشتن. این رو شما چگونه تحلیل میکنید، این استمرار روایت پیروزی رو؟
ببینید، فیلمنامه‌نویسا یه اصطلاحی دارن، میگن که یه خطی داستان چیه، این سناریو داستان یه خطیش چیه. به نظرم یه خطی این ماجرای جنگ 12 روزه رو آقا توی این جمله‌ای که فرمودن،
بله،
منعکس شده بودش. اومدند، شرارت کردند، کتک خوردن، دستخالی برگشتن. این یه خطی داستانه. البته خب این جمله ایشون محل بحث و گفتگو هم شد، یعنی توی همین چند روز، اینکه دستخالی برگشتن یعنی چی، یعنی مثلا چجوری دستخالی برگشتن؟ ما این همه بالاخره تاسیسات نظامیمون، تاسیسات هسته‌ایمون و نیرو انسانیمون، بالاخره نیرو انسانیمون چه فرماندهانمون، چه دانشمندانمون، چه سربازانمون، چه هموطنانمون، بالاخره بیش از 1000 نفر توی این جنگ شهید شدن.
مثلا سوال مردم اینه که واقعا ما چرا روایت پیروزی از این جنگ داریم با توجه به این حجم از خسارت و اینها؟ خیلی از مردم شاید این سوال بپرسن، واقعا ما چرا روایت پیروزی از این جنگ داریم؟
ببین، من دو قسمت میکنم این، حالا اسمشو بذاریم خسارت یا آسیبایی که ما دیدیم، و بعدم درباره خسارت طرف مقابل صحبت کنیم، ببینیم که چه نتیجه‌ای میتونیم بگیریم. اون خسارتی که ما دیدیم توی این جنگ دو جنبه داره. یه جنبه شاید ما حالا به این تقسیم بندی شاید حالا به یه نوعی قابل فهم تر باشه. خسارت مادی دیدیم، خسارت معنوی هم دیدیم. خسارت معنوی رو اگر ما ببریم روی نیروی انسانی و منابع انسانیمون بخوایم در نظر بگیریم، خب باید این خسارت رو در نسبت با هدف دشمن ارزیابی بکنیم. ببین، ما خسارت دیدیم و به تعبیر از داغ جانهای عزیزی از بین ما رفته، این درسته؟ حالا این چیزیه که آسیبی که ما دیدیم. هدف دشمن چی بوده؟ هدف دشمن این بوده که من میام فرماندهان شما رو و دانشمندان شما رو، اینا رو حذف میکنم، بله، به تعبیر خودش، که چه اتفاقی بیفته. فرماندهان نظامی تو حذف میکنم که سیستم شما دچار غافلگیری بشه، بله، دچار یه شوک بشه، نتونه تصمیم بگیره و نتونه اقدام بکنه، یعنی خلأ تصمیم و اقدام ایجاد بشه. دانشمندانت هم حذف میکنم که این چرخه تولید علم و عمل تو موضوع هسته‌ای این متوقف بشه. این بالاخره جمع‌بندی اینا از ضربه به منابع انسانی ما بوده دیگه. خب اتفاقی که افتاده چی بوده؟ توی همون ساعت اول اومده حمله کرده و یه تعدادی از فرماندهان عزیز ما به شهادت رسیدن. هدف اون چی بوده؟ هدف اون بوده که اخلال ایجاد بکنه دیگه. این هدف محقق نشده. بلافاصله جایگزینی انجام شده و عملیات ما، عملیات متقابل ما و ضربه متقابل ما از همون روز اول آغاز شده که تا حالا تا 12 روز ادامه پیدا کرده. این تو حوزه نظامی. در حوزه هسته‌ای هم خب شما اینجا با شهید عباسی همینجا گفتگو داشتید دیگه. تعبیرشون مثلا تعبیر خیلی مهمیه. ایشون میگه که ما صنعت هسته‌ای و دانش هسته‌ای رو نبردیم یه جا مخفی بکنیم. ببین، کشوری که میخواد بره سلاح هسته‌ای بسازه، میخواد تو حوزه تسلیحات کار بکنه، اون ناچاره به که کارو پنهان جلو ببره. اون باید بره یه جای دربسته‌ای با یه سری آدم محدود کارو جلو ببره که معلوم نشه، وقتی تموم شد پرده رو بزنه کنار، بگه که این سلاح هسته‌ای منه. تعبیر ایشون تعبیر جالبی بودش. ایشون میگفتش که ما دانش رو تکثیر کردیم، دانش رو بردیم تو دانشگاه، دانش رو عمومیش کردیم. یکی از حرفایی که اینا قبل از این جنگ، یعنی تقریبا از پارسال همین موقع ها، مخالفین اقدام نظامی به ترامپ میگفتن همین بود. میگفتن که این آرزویی که نتانیاهو داره که حمله کنه به ایران رو، تو نه تو این یه نخودی تو این آشه تو بنداز، چون آوردهی برای ما نداره. ما صنعت هسته ایران تبدیل شده به دانش و دانش با بمباران از بین نمیره. این خودش رو باز تولید میکنه، یعنی نیروی انسانی که تو این حوزه داره کار میکنه اون نیروی انسانی نیستش که تو مثلا 10 تا شوکه زدی. پس ببین، ما تو حوزه نظامی و در حوزه هسته ای هدفی که دشمن میخواسته با حذف سرمایه های معنوی ما که این انسان ها بودن، یعنی سرمایه معنوی منظورم اینه، یعنی بنا و تأسیسات و اینا نیستش، انسانه، یعنی یه دانش، یه فکر، یه ایده است، اینه دیگه، یعنی از انسان این داره بالاخره سر میزنه. این هدف محقق نمیشه. چرا؟ چون تو حوزه نظامی نکتهش اینه که اینا جایگزین پذیر بوده، یعنی ما تو این حوزه نیروی انسانیمون و تربیت نیروی انسانیمون هم در حوزه نظامی و هم در حوزه هسته‌ای به علت قابلیت جایگزینیش اون هدفی که اون می‌خواسته نرسیده. بله البته ما آسیب دیدیم و اینا از بین ما رفتن،
اما به سرعت جایگزین شدن.
جایگزین شدن،
یعنی اختلالی در این چرخه فرماندهی ما،
بله،
یا حتی در حوزه دانشمندان هستیم وجود
نداره. در حوزه دانشمندان هم پیش نمیاد، چون این موضوع تبدیل شده به دانش و تکثیر شده است توی محیط علمی ما.
درست.
این در حوزه خسارتی که در حوزه معنوی اینا به ما زدن، ولی هدفشون تامین نشد، یعنی آسیب تاکتیکی ما خوردیم ولی هدف راهبردی دشمن محقق نشد،
اون هدف نرسید.
در حوزه سخت افزاری و حالا آسیب مادی به نظرم میرسه که باید برایندی به موضوع نگاه کرد. ببین برایند یعنی این که یک آسیبایی ما خوردیم، یک آسیبایی طرف مقابل خورده.
جنگ دیگه اصلا طبیعیه.
جنگ اینو باید بذارید توی یک حرفه‌ای ببینی که بالاخره این آسیبا به چه شکلی بوده. ببین گزارش‌های البته اینا گزارش‌ها رو خیلی قطره چکونی از همون دوره جنگ تا الان خیلی مراقبت می‌کنن. برخلاف ما که مراقبت‌های درستی نداریم. یعنی شما همین مثلا چند شب قبل یک گزارشی منتشر میشه از صدا و سیمای ما که آسیب به تأسیسات پدافندی ما رو نشون میده. البته اون غرضش قاعدتا اینه که ایثار و فداکاری سربازان ما رو نشون بده، ولی این به نظرم هدف اولی، این هدف رو تامین نمی‌کنه از انتشار اون. حالا طرف مقابل
نظر شما درست نبود این اقدامه.
بله به نظر اون تصاویر لحظه های اصابت سایت های پدافندی ما نباید منتشر بشه.
باید بهتر بود منتشر نشه.
چون ببین دشمن تو اون روایتی که داره دائم از ما میخواد تولید کنه، اینا رو به عنوان مستندات خودش استفاده میکنه، کمون که از خود اینا عرض میکنم اینا به شدت دقت دارن که چیزی منتشر نکنن. یعنی هم اتفاقاتی که افتاده رو خیلی به نظر شما نه تصویر زیادی میبینی از آسیبایی که دیدن در مقابل گزارشایی که وجود داره. ببین گزارشایی که الان وجود داره مثلا از بخشی که به عنوان خسارت‌های بیمه‌ایشون اینا منتشر شده اصلا بعد از جنگ، اعلام کردن که 50,000 مورد درخواست غرامت ثبت شده که از بین این 50,000 مورد 39,000 موردش منازل مسکونی بوده. خب شما چقدر در ازای این عدد بزرگ چند ده هزار ثبت خسارت چقدر تصویر شما میبینی از این؟ نمیبینی. همین هفته قبل بودش به نظرم یه توریست مثلا یه تصویری از یکی از این مراکزی که هدف قرار گرفته بود منتشر کرد و گفتم من این تصویر مثلا فروختم، گرفتم و فروختم. یعنی به شدت کنترل میشه. خب الان فقط در موضوع ما هم نیستش، از ابتدای جنگ غزه سازمان رسانه‌ای رژیم صهیونیستی یک کنترل شدیدی روی رسانه‌ها داره، از چه از اقدامات و جنایاتی که خودش انجام میده، چه در مقابل آسیب‌هایی که دیده، یعنی در جریان جنگ با حزب الله آسیب‌هایی که دیده، اینا به شدت کنترل میشه و سانسور میشه، به این راحتی چیزی بیرون نمیادش. خب شما با این خسارت‌ها رو با همه این بالاخره مراقبتایی که داره میشه، یه چیزای دیگه قابل کتمان نبوده. ببین اینا مثلا اومدن سایت‌های حالا تحقیقاتی ما رو زدن، مثلا سازمان سپند رو زدن، در ازاش مؤسسه وایزمن خورده که خب این دیگه قابل کتمان نبوده. اومدن در حوزه انرژی خواستن کارایی شروع کنن، یعنی فاز 14 پارس جنوبی و پالایشگاه تهران اقدامی کردن، در ازاش پالایشگاه بازان حیفا هدف قرار گرفت که تا همین الان تو گزارششون این هستش که هنوز این پالایشگاه به ظرفیت تولید قبلیش بر نگشته و هنوز مشکل داره، یعنی مشکل بازسازی داره.
هر ضربه یا... خوردن ما به ازاش تقریبا میشود گفت که همان ضربه رو دریافت کردن.
بله تقریبا اینطوری. ببین مراکز پدافندیشون آسیب دیده، مراکز فرماندهی نظامیشون تو تل آویو آسیب دیدهش، اینا گزارشی که منتشر شد، پایگاه های هواییشون نواتیم، تل نواف، اینا همه آسیب دیده.
اصلاح میکنم، گفتم ضربه‌ای که خوردن، هر ضربه‌ای که دریافت کردند توازنی که زدن ماوزش در هم دریافت کرد.
بله یعنی این توازن در این جنگ دعایتشون، مرکز امنیتیشون موساد ضربه دید، حتی شرکت مایکروسافت که توی بروسبر بودش اونجا بالاخره ابزار و بازوی هوش مصنوعی رژیم بودش، اونجا هدف قرار گرفته شد. یه فهرستی داره، یعنی 30 تا نقطه مهم راهبردی و حیاتی تو حوزه نظامی امنیتی فناوری رژیم صهیونیستی توی این جنگ هدف قرار گرفته شد و آسیب دیدش.
یعنی این صحبتی که رهبری میکنن مبنی بر این که روایت پیروزی دارن و کتک خوردن و برگشتن، مصادیقش همین هاست.
بله، مصادیقش این هاست. در حوزه هسته‌ای هم خب ببین، اینا سایت های هسته‌ای ما رو هدف قرار دادن. سایت های هسته‌ای ما نطنز هست، اصفهان هست و فوردو. رآکتورهای ما هدف قرار نگرفتش توی این جنگ، چون اگه میدونستن اگه رآکتور هدف قرار بگیره، این برای ما مشروعیت ایجاد میکنه برای اینکه دیمونا رو هدف قرار بدیم. و هدف قرار دادن دیمونا تبعات بسیار زیادی برای اینا داره و اینا خودشون میدونن چه تبعات و مشکلاتی براشون ایجاد میکنه. در حوزه هسته‌ای هم این سایتایی که هدف قرار گرفت، یکی از حالا اینا بنا بودش که خطر هسته‌ای ایران تموم شده باشه دیگه، یعنی یکی از حرفایی که هم رژیم صهیونیستی داشتش و هم ترامپ میگفت و الانم تکرار میکنه اینه که من خطر هسته‌ای ایران رو رفع کردم. خب خطر هسته‌ای ایران اون چیزی که اینا دارن میگن، خطر هسته‌ای ایران رفع شده است. آیا اگه خطر هسته‌ای ایران رفع شده است، پس این دغدغه‌ای که اینا دائم دارن ابراز میکنن که مواد 60%، مواد 20% ایران رو ما الان بهش دسترسی نداریم، ما الان باید به سایت های ایران دسترسی داشته باشیم، یا یه تأسیسات جدیدی که ایران داره در اطراف نطنز حدود 1.5 کیلومتری اونجاست کار میکنه که خود اینها ادعاشون و اذعان میکنن به این که اگر ما میتونستیم در قبال فوردو یه کاری انجام بدیم، در قبال اونجا هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم چون به شدت در اعماق کوه هستش. خب اگر خطر هسته ایران رفع شده بودش، این دغدغه ها پس برای چیه الان؟ پس ببین اون دست خالیه اینجا معلوم میشه دیگه. شما اگر که مطمئنی که تموم کردی برنامه هسته ایران رو، دیگه نباید نگرانی از این داشته باشی که الان مواد دست ایران کجاست. دیگه نباید نگرانی از این داشته باشی که سانتریفیوژای IR6 ایران که توی ابعاد خیلی کوچیک‌تری میتونی شما باش آبشار بسازی و غنی‌سازی انجام بدی، اینا ممکن الان دوباره یه جای دیگه داره کار میکنه. اساسا این موضوع قبل از جنگ هم باز جز توصیه های کسایی بود که به ترامپ نتانیاهو میگفتن که شما از ابزار نظامی لزوماً نتیجه نمیگیری برای اینکه برنامه هسته ایران متوقف کنی. یه استدلالشون همین بود که دانش تو ایران اینطوری نیست که شما بتونی با زدن افراد از بین ببری یا با تاسیسات. یه استدلالیشون این بود که این کار رو اگه شما کردی، این کار به معنی اینه که شما داری به ایران میگی که از سازوکار رسمی، از سازوکار علنی که فعالیت هسته‌ای باید داشته باشی، تحت نظارت باشی، توی پادمان هستی، نظارت ها بهت برقرار بازرس میده، میاد، مواد قابل اندازه‌گیریه، از اون سازوکار خارج شد، چون اون سازوکار نتیجه شده جنگ، اون سازوکار برای تو ایمنی نیاورده، اون سازوکار برات امنیت نمیاره، از اون سازوکار خارج شو، برو برنامه تو تسلیحاتی کن، برو برنامه پنهانی. این حرفای اونا بودش. اینکه الان داره چه اتفاقی میفته من اطلاعی ندارم، ولی این جزء چیزایی بود که داشتن به این سران آمریکا و رژیم صهیونیستی، سیاست در زون خود غربی توی رسانه‌ها و اندیشکده‌ها میگفتن که این کار برای شما آورده‌ای نداره، بلکه ممکنه این آسیب‌ها و ضررها رو داشته باشه. الان هم در کنار این لغوزها و کوریخونی‌ها و این حرفایی که حالا بعد جنگ اینا دارن انجام میدن، وقتی این نگرانی پا بر جاه، وقتی که شما هر نشست فصلی آژانس برگزار میشه قطعنامه میاری، الان تو همین نشست آخر همینطوری بودش که ایران باید دسترسی به ما بده، ایران باید نظارت بده به سایتایی که حتی هدف قرار گرفته شده، باید به ما نظارت بده. سایت هدف قرار گرفته شده، اگه شما اینقدر مطمئن هستی که اون سایت چیزی ازش نمونده، دسترسی برای چی میخوای؟
اصرارت اینقدر برای چیه؟
آره، آقای اسلامی توی همین رئیس سازمان انرژی اتمی خودمون حرفش این بود، میگفتش که جایی که شما بمبارون کردین رو میخواید دسترسی کنید، برای چی داشته باشی بهش دسترسی؟ آیا برای اینه که ببینید چه میزان تخریب شده؟ مثلا اون بمبی که توی بی تو استفاده میکردی به اندازه کافی تخریب کرده یا نه؟ که اگه دفعه بعد خواستی یه کاری بکنی، اگه مطمئنی الان ترامپ توی همه دیداراش این ماکت بی تو رو گذاشته، بعدم شروع میکنه داستان این که خلبانا به من میگفتن که ما 22 سال تمرین کرده بودیم برای این همچین روزی، هیچ رئیس جمهوری پای این کار نمی اومد، تو اومدی، ما رفتیم 36 7 ساعت رفتیم اومدیم بمبارون کردیم. اگر این اطمینان وجود داره که شما دست پر هستی، پس دیگه نباید درخواست بازرسی جدید داشته باشی، نباید درخواست مذاکره جدید داشته باشی تو موضوع هسته‌ای. اینا هیچ کدوم دیگه معنی دار نیستش. پس این تعبیری که ایشون دارن که اینا دست خالی برگشتن، این از کلام خود اینها قابل استخراجه که دست پر نیستن. اگه دست پر بودن نباید نگران یا باقی میموندن.
حالا در خصوص همین آقای رئیس جمهور آمریکا صحبت کردین، چون رهبر انقلاب هم همیشه با همین لفظ رئیس جمهور آمریکا رو یاد من حداقل یادم نمیاد اسمی از ایشون آورده باشن تو سخنرانی رسمی، نه به نام خودش. جالبه
این دفعه فرمودن که رئیس کنونی آمریکا.
رئیس کنونی آمریکا، آره خیلی جالبه. بعضی وقت آقای رئیس جمهور آمریکا به این شکل. عرضم به خدمتتون که همیشه تو سخنرانی‌هاش تأکید بر این پیروزیه داره که ما در این جنگ پیروز شدیم، یا حداقل ما 8 جنگو خاتمه دادیم. در مشخصا در حوزه جنگ 12 روزه روایت پیروزی داره. هدفش به نظر شما چی؟
ببین ما الان به نظرم میرسه ما توی این موضوع جنگ 12 روزه هنوز وسط ماجراییم. میان یه حادثه‌ای برای یکی پیش میاد، میان هنوز داغی نفهمیده چی شده. نفهمیده چی شده. به نظرم حتی خودمون خیلی الان متوجه نیستیم چه اتفاق بزرگی افتاده و چه حماسه‌ای خلق شده. یه مقدار اگه فاصله بگیریم ببین تو دنیا کسی اصلا اینا یه جوری برخورد میکنه که کسی جرئت نکنه باشون اینطوری صحبت بکنه، نتونه صحبت بکنه، نه اینکه اقدام بکنه. ببین شما ترامپ توی همین موضوع اوکراین این رؤسای اروپایی رو دعوت کرده بود، خود میزانسن صحنه رو شما نیا کن، خودش میشینه پشت میز، اینا رو روش میشینن. یعنی میخواد بگه آقا اروپا اصلا اروپا چیزی نیست، چیزی نمونده از اروپا که شما یه چیزی دارید صدق سری آمریکاست دارید و اعتبارتون
هم تابع ماست.
دقیقاً. یعنی بشین دیکته بنویس، من بهت میگم که میخوایم چیکار بکنیم، این کارو انجام میدیم. و واقعا هم همینطوریه. یعنی الان تو دنیا اعتباری برای اروپا نمونده. علتش هم آقا هم قبلا تو صحبتاشون این بوده، علتش هم اینه که اینا سیاست هاشون و اقداماتشون رو کامل وابسته به آمریکا کردن. یعنی خودشون یه متغیر مستقل عمل نکردن، خودشون کردن تابعی از سیاست آمریکا از بعد جنگ دوم. و خب این نتیجش وضعیتیه که الان امروز براشون رقم خورده. عرضم اینه ببین تو دنیا اینا اینجوری برخورد میکنن و توقعشون اینه که یه چیزی میگن اون اتفاق میفته. حالا ما توی این جنگ بالاخره آمریکا به عنوان بزرگترین قدرت دنیا و با این حجم از تجهیزات و مسلح به سلاح اتمی اینا و رژیم صهیونیستی هم که همینطور. یعنی این حالا اینا رسمی تا حالا نگفتن ولی همه گزارش ها و شواهد و قرائن نشون میده که اینا سلاح اتمی دارن.
حتی رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که ما سلاح اتمی داریم.
اون که هیچ چیز
آمریکا اعلام کردن که
بله چندین هزار کلاهک داره. حالا رژیم صهیونیستی اینا نمیگن ولی اینا هم دارن و جزء بزرگترین ناقضان همینا هستن که اینم جزء مثلا طنزای روزگار ماست دیگه که اینا به گروه های مقاومت میگن تروریسم. کسی که خودش مظهر تروریسم و اشغالگری و تجاوز به گروه های مقاومت میگه تروریسم. کسی که خودش انباشت سلاح اتمی و برنامه تسلیحاتی اتمی داشته و داره به یک کشور دیگه که برنامهش در بالاخره جلو چشمه، برنامهش در معرض بازرسی تحت پادمان داره کار میکنه، مصارف انرژیش مشخصه چیه، اینو میگن که دنبال سلاح. حالا منظورم اینه بالاخره اینا با این عده و عده که فقط هم آمریکا و رژیم صهیونیستی نبوده، این عملا یه ائتلافی بود مقابل ما. یکی از بحثای الان اینا اینه که ما این ائتلاف ناتوی منطقه‌ای رو عملا باید شکل بدیم. حالا اون ناتو منطقه‌ای علاوه بر اون ناتو که اروپا توش هستش و میگن که این کشورهای منطقه هم باید بشه یه سپری بشه.
بله.
و یه طراحی برای این دارن و تو این جنگ هم تستش کردن، هم از وعده صادق 1 و 2 به این بر و نهایتا توی همین. خب این عظمت کار رو نشون میده که ما مقابل یه جبهه اینطوری وایستدیم و جمهوری اسلامی و ایران از برابر اینها اومده، از این معرکه سالم بیرون اومده و سرفراز بیرون اومده. خب این عرض میکنم اعتبار برای اینا چیز مهمیه. یعنی ببینید یه بخش مهمی از کاری که اینا تو دنیا میکنن با اعتبارشون انجام میدن. ببین من مثال عرض کنم خدمت شما، بدهی آمریکا، بدهی ملی آمریکا الان حدود مثلا 37 تریلیون دلاره. یعنی 37 هزار میلیارد دلار بدهی آمریکاست. خب این یه سوال مهمیه، یه کشوری با این حجم از بدهی چطور کار میکنه؟ جوابی که اقتصاددونا میدن میگن که جوابش اینه، میگن که تصور اعتبار آمریکاست که داره کار میکنه. یعنی میگن تصور دنیا، تصور اقتصادهای دنیا، تصور کشورهای دنیا اینه که این آمریکا یه روزی میتونه این بدهی رو برگردونه، بنابراین این بدهی هی زیاد میشه. یعنی مثلا شما 6 سال قبل این عدد بوده 22 هزار میلیارد دلار، اومده جلوته الان شده 36 هزار میلیارد دلار. و مثلا باز مثلا عربستان اوراق قرضش رو میخره، اون کشور میخره، ژاپن میخره، سرمایه‌گذاری اتفاق میفته چون میگه این آمریکا اعتبارش اونقدری هست، اقتصاد آمریکا و خود آمریکا اعتبارش اونقدری است که اینو برمیگردونه. یعنی دلار آمریکا داره کار میکنه، اقتصاد آمریکا داره کار میکنه، بزرگترین جی دی پی دنیا اینو برمیاد. بنابراین اعتبار برای اینا خیلی مهمه. یعنی اینکه اینا این سکهشون از اعتبار نیفته براشون خیلی مهمه. این روایتی که دائم داره میکنه، این واقعا از منظر یه آدم برنده نیست. ببین آدم برنده که نیاز نداره که اینقدر یه چیزی رو تکرار بکنه. که آدمی که برده، که برده همه دارن میبینن بردی دیگه. اینی که تو دائم اینو تکرار میکنی، این به نظرم بیشتر از موضع ضعفه. یعنی این که تو اومدی وسط، توقعت این بوده که یکی دو روزه کار ایران من تموم میکنم. ببین اون حرفی که اینا تو جنگ زدن، اون توییتی که ترامپ زد روز سه‌شنبه روز پنجم جنگ تسلیم بی قید و شرط، که فردای روزی بود که صدا و سیما رو زدن و جلسه سران ما رو زدن. که همون شب ترامپ بودو بودو از کانادا برگشت، اجلاس سران جی 7 بودش، برگشتش به واشنگتن، گفت گفتم باید به یه امر مهمی رسیدگی بکنم. برگشت صبحمون توییتو، صبح به وقت ما، شب به وقت اونا بود که تسلیم ایران، تسلیم بدون قید و شرط. خب این جمله ما جمله جنگ جهانی دومه. این جمله رو رئیس جمهور آمریکا بعد از اینکه هیروشیما و ناگازاکی رو بمبارون کرد زد. یعنی اینا توقعشون این بود که تموم کار ایران و ایران تسلیم میشه و اصلا کسی میتونه مقابل این لوجستیکی که آمریکا برقرار میکنه سالم بیاد بیرون از این جنگ. حوزه نظامی شما اینطوری جلو میبریم، حوزه اجتماعیش مردم میریزن بیرون، کار تموم میکنن. خب من این که عرض میکنم ما هنوز وسط حادثه هستیم و گرمای حادثه شاید برای خودمون مشخص نکنه که از دل چه چیز مهمی بیرون اومدیم. این و این روایت خلاصه پیروزیه. پس نکته اول این که این روایت پیروزیه به نظرم بیشتر از موضع ضعف تا موضع قوت، و برای اینه که اون اعتباره از
اعتبار
آره اون نیفته، چون واقعا مهمه برای آمریکا و اون کار میکنه. نکته دوم هم به نظرم یه نوع عملیات روانیه، هم علیه باز کشورهای دیگه، یعنی هم در مقابل کشورهای دیگه که آقا کسی مقابل من شاخشونو بکشه، من اینطوری ورود میکنم و میشونمش سر جاش. اینو هی یاداوری دارم میکنم برای همه. یه سطح از عملیات روانی هم به نظرم برای داخل خود ماه. ببین اگر ما داخل خود ما، که متاسفانه بعضیا این کارو میکنن داخل خود ما، انشالله که ناخواسته و نادانسته است، یعنی فکر میکنن که دارن کار خوبی میکنن. مثلا شما صحبت‌های دیروز آقای روحانی دیروز منتشر شده را یه ملاحظه بکنید، ایشون یه چیزایی میگه که این عملاً در امتداد همون روایت ضعفیه که طرف مقابل داره برای ما میسازه. ظاهرش دلسوزانه است، انشالله که نیت ایشون هم دلسوزیه ها، ولی خروجیش و برایندش اینه که ایشون مثلا داره میگه که گزارشی که داره به رهبران داده میشه باید گزارش واقعی بینانه باشه و گزارش اینطوری نباشه که ما نقاط چیزی رو به عنوان نقاط قوت بگیم که اینا نقاط قوت ما باشه، نقاط ضعف ما باشه. خب کجا این اتفاق افتاده؟ یعنی ما کجا همچین چیزی داریم که به رهبران ما که الان دارن کشور رو اداره میکنن یه اغراقی شده باشه توی نقاط قوت ما و یه تفریط و کوچک نمایی تو نقاط ضعف ما شده باشه؟ خب این روایت جسارتا همون چیزیه که طرف مقابل میخواد. چرا این روایت رو طرف مقابل میخواد؟ یعنی چرا میخواد ما رو تو ذهن خودمون هم ضعیف بکنه؟ چون این مقدمه تسلیمه. ببین شما اگه خودت باورت شد که باختی، یه دعوایی بوده تو این محله، یه دعوایی شده بالاخره، یه قلدری بوده تو این محله، یه باجی از شما میخواسته بگیره، یه زورگویی داشته نسبت به شما، یه چیزی میخواسته بگیره، شما بهش ندادی، رفتی تو دعوا و خوردی. یعنی اگر که این نشست این حرف، یعنی همه اینو پذیرفتن تو اون محل که آقا تو رو زد دیگه، و خودت هم پذیرفتی که خوردی، خب این قدم بعدیش چیه؟ قدم بعدیش اینه که خب اون چیزی که اومد باید بهش بدم دیگه، چون خوردم دیگه. ببین این نوع روایت ضعف دادن، طرف مقابل همینو میخواد، چون اون میخواد قدم بعدیش تسلیم باشه. اون میخواد بگه که من تو رو نشوندم سر جات، حالا نشستی سر جات، این چیزی من میگم و بنویس، اصلا ما دیگه مذاکره نداریم که الان دیگه.
جالبه، دقیقاً دو سه شب بعد از اینکه رهبری انقلاب صحبت از اتحاد و حفظ این اتحاده بعد از جنگ 12 روزه میکنن، اظهارات آقای روحانی هم نوعی خودش عجیب و غریبه و دامن میزنه به اون اختلاف داخلیه و رنگ و بوی رادیکالیسم داره و صرفا انگار ایشون فقط میخواد بگه من هستم. با این صحبت‌های ویدیویی که چند وقت یه بار میده بیرون، اگر دقت کرده باشین، فقط یه اعلام حضور میخواد بکنه که در این صحنه سیاسی کماکان ما هستیم، یه حرفی برای گفتن داریم. این هم به نوبه خودش واقعا عجیب و غریبه.
حالا ظاهرا صحبت ایشون مال چهارشنبه 5 آذر بوده، یعنی یک روز قبل از فرمایشات آغاز، ولی انتشارش رو انجام دادن و خب قاعدتا باید این سطح از درایت و اینا تو کسی که رئیس جمهور بوده تو این کشور 8 سال و مسئولیت مهم قبل از اون داشته وجود داشته باشه که بالاخره این حرفا آثارش چیه و چه تقابل هایی میتونه ایجاد بکنه. حالا ضمن که ایشون اطلاعات غلط هم تو حرفاش زیاده،
بله.
یعنی حالا به یه نوعی ممکنه بعضی از افراد بخوان خودشون رو محور بعضی از قضايا، مثلا ایشون درباره اون انفجارهای توی عربستان و الخبیر و اینا گفته بودش که مثلا اون موضوع رو من جمع کردم، که حالا از خود این آقایون اصلاح طلب و این افراد توی این یک دو روزه شروع کردن به ایشون مثلا یه مهاجعی کردن و حالا به یه نوعی چیز کردن، بگو مگو کردن که نه اصلا ربطی به شما نداشت، مثلا دوم خرداد شد اون اتفاق نیافتاد، یعنی حمله آمریکا تو اون مقطع ایران اتفاق، یعنی بالاخره این چیزام داره. یا مثلا ایشون تو موضوع واکسن یه روایتی داره مطرح میکنه که خب منتشر شده، بالاخره جلسه هیئت دولت کارگزاران دولت ایشون با آقای رئیسی که هنوز تو فاصله بین بالاخره تنفیذ آقای رئیسی تا رأی اعتماد کابینه جدید ایشون بوده، 3-4 تا جلسه برگزار شده.
همون جلسه آقای جهانگیری هم هستش و دارن نیست آمار میدن.
آقای جهانگیری تو این جلسه که واکسن رو مطرح میکنن نیستش، تو اون جلسه اول هستش که ایشون وضعیت کشور رو میگه، بله. وضعیت خوبی نیست. این جلسه که موضوعش واکسنه و آقای رئیسی داره یه گفتگویی میکنه با آقای ظریف و بانک مرکزی و اینا، بالاخره روایت اون جلسه الان دیگه منتشر شده و موجوده دیگه، یعنی بله. اطلاعات غلط هم ایشون توی آقای روحانی تو صحبتاش هستش. حالا یه وقتی حوزه عملکردی و بالاخره اجرایی و ایناست، ایشون میخواد یه مثلا چیزی اعاده حیثیتی از خودش بکنه، حالا یه چیزی میگه طرف مقابل هم غالبا میاد جوابشو میده، من اون روحونش خیلی صحبتی ندارم، ولی این بخشی که برمیگرده به روایت جنگ و اینکه ما چه مشکلاتی داشتیم و چه باید بکنیم، ایشون تجویزاش به نظرم بر پایه همون روایت ضعفی که طرف مقابل میخواد از ما بسه و این کار اشتباهیه.
فاضل دشمنم این مقداری به نظر میرسه که تکمیل میکنه.
بله متاسفانه، یعنی این آسیبو داره و بالا جمع‌بندی ارزم این بود که طرف مقابل این کاری که ترامپ میکنه مشخصا توی موضوع جنگ 12 روزه و این اصراری که داره که میخواد خودش رو پیروز این صحنه نشون بده، اولا پس از موضع قدرت نیست و از موضع قوت نیست، از موضع ضعف. کسی که برنده بودش نیاز نیستش که این همه رتب و یابس به وافه به هم دیگه، و خب صحنه معلومه که چی هستش. نکته دومش هم اینه که میخواد این حس ضعف و این روایت ضعف رو هم به سایر کشورها هم به داخل خود ما به یه نوعی تزریق بکنه که این زمینه یک نوع تسلیم طلبی باشه، که متاسفانه عرض کردم بعضا تو داخل این خط رو تو این چند ماه جلو بردن و این خط بدیه، یعنی اینکه آب برید بشینید با آمریکا صحبت بکنید. خب مثلا چه صحبتی الان ما با آمریکا داریم؟
صحبت هایی در خصوص عربستان شد حتی تو برخی از این روزنامه های زنجیره داخل کشور که حالا عربستان پیغام خاصی رو میخواد بده از سمت ایران به آمریکا، وساطت میخواد بکنه. تیترهای عجیب و غریب ما دیدیم که خود رهبری انقلاب شخصا ورود پیدا کردن و تکذیب کردن ماجرا رو.
بله.
این هم اتفاق جالبی بود نظرم.
آره مهمه، از این جهت مهمه که خب این خبر داشت چی رو تکمیل می‌کرد. شما اگه ملاحظه کنید توی صحبت‌های ترامپ از همون نشست شرم الشیخ و صحبتی که توی کنیست کرد تا جاهای دیگه هم اینا ادامه داده این حرف رو، میگه که اینا ما بهشون ضربه زدیم و ایران الان تو موضعی هستش که دنبال اینه که با ما توافق بکنه، دنبال اینه که موضوع رو حل بکنه، توافق بکنه. صحبت ظاهریشون رو نبینید، اینا پشت پرده پنهانی دارن از ما درخواست میکنن.
اینا همون روایت ضعف است به اصطلاح.
این روایت ضعف است، احسن، این همون روایت ضعف است. و این خبر جعلی وساطت عربستان هم همون موضوع رو داشت تکمیل میکردش، که حالا متاسفانه اینم باز تو داخل از یه مراکزی این روایت تقویت شد. البته ببین دستگاه رسمی دولت که وزارت خارجه بودش انصافا فعال از همون لحظه‌ای که این موضوع منتشر شد دو سه نوبت محکم تکذیب کردن،
بله.
یعنی هم در قبال این روایت رسانه‌ای تکذیب کردن، هم دوباره آقای کاوشبیان که اومدش توی برنامه‌ای گفتش محکم تکذیب کردن. یعنی دستگاه رسمی وظیفه‌ش رو درست انجام داد به نظرم. دستگاه غیر رسمی اما متصل به دولت متأسفانه ولی نه، یعنی مثلا ما روزنامه اعتماد که به یه نوعی به سیستم اطلاع رسانی دولت بالاخره یا وصله یا اینکه میتونه بالاخره بپرسه دیگه، بالاخره روزنامه اعتماد متعلق به رئیس شورای اطلاع رسانی دولت بود، حالا الان من نمیدونم چه ترتیبی داره، ولی قاعدتا با این اتصالی که سالها وجود داشتهش کار سختی نیست که شما یه چک بکنی بالاخره کسی که توی جلسات دولت هست، توی هیئت دولت هست و خبر دقیق توی این موضوع داره. وقتی که دو نوبت تیتر
با تحریری روزنامه اعتماد قاعدتا نیستن
نیستن و لااقل اگر حالا من الان نمیدونم سطح ارتباط چطوریه، ولی چک کردن که خب خیلی راحته براشون، یعنی در حد تیتر یک وقتی دو نوبت تیتر یک میشه این تو روزنامه اعتماد، این گویی این که یه بالاخره طراحی وجود داره برای اینکه این موضوع بالا بیاد و این کپ کار غلطی بودش که تو این فقره انجام شد.
خود این انتظار عمومی رو هم افزایش میده دیگه، یعنی انتظار عمومی شکل میده ناخودآگاه و دستگاه دیپلماسی هم در یک عمل انجام شده انگار میخوان قرار بدن.
بله بله. و حالا ببین ما توافق، من قبلا هم یه دور خدمت شما بودم عرض کردم، توافق و مذاکره به خصوص تو موضوع هسته‌ای چیزی بوده که تو دولت‌های قبلی و همین دولت مکرر انجام شده، یعنی ما از این میز خلاصه ما هیچ وقت اینطوری نبوده که ما مثلا فرار بخوایم بکنیم بگیم ما انجام نمیدیم. آخریش که همین منتهی به جنگ بود که عملا نتیجه شد جنگ، ولی ما رفتیم دور شهید دیسی مذاکرات ما داشتیم، دور آقای روحانی که مفصل مذاکرات داشتیم، دور قبلش دور احمدنژاد داشتیم، مذاکرات عمان بودش، یعنی از موقعی که دور قبلش هم دور آقای خاتمی هم همینطور دیگه
اصل مذاکره رو هیچگاه نظام جمهوری اسلامی کنار نذاشت،
به خصوص تو موضوع هسته‌ای. ببین شما تو موضوع هسته‌ای منطقمون روشن بوده، نیازمون روشن بوده، منطقمون روشن بوده، صحبت می‌کردیم دربارش، یعنی چیزی نبوده. بنابراین الان اینطوری نیست که ما از میزمون متا الان اتفاقی که داره میفته اینه که طرف مقابل، خب اینو هم آقای عراقچی توضیح داد دیگه، که ما توی نیویورک آماده مذاکره بودیم، یعنی توی نیویورک قرار بود که آقای ویتکاف بیاد نماینده یا وزرای خارجه اروپایی هم باشن، ما هم باشیم میشیم صحبت بکنیم،
حتی بعد از
چین باشن. بله دیگه این نیویورک مال آخر شهریور اوایل مهر دیگه، تا مشکلی برای این ترکیب صحبت نداشتیم مثلا چیزی نه. اتفاقی که افتاد، حالا روایت آقای عراقچی هستی از این موجوده ایشون توضیح میده، میگه که آقای ویتکاف از واشنگتن که می‌خواست بیاد از پای هواپیما به من زنگ زد، گفتش که این سه تا کارو اگه میکنید من میام میشینم مذاکره میکنیم، شما بگید که هستیتون کامل تعطیله، بگید که مثلا برنامه موشکیتون محدودیت روش اعمال میشه، توی حوزه منطقیتون هم این کار رو انجام میشه. ایشون میگه که من بهش گفتم که خب این که دیگه مذاکره نیستش، که ما باید مذاکره بکنیم تا ببینیم توی این موضوعات مثلا به کجا میخواییم برسیم دیگه، شما همون ابتدا رسیدی به مقصد دیگه، این دیگه نیازی موضوع، این همون دیکته است که از اتاقان فرمودن که همون تحمیل است، دیکته است
که در شأن ما نیست، یعنی
در شأن هیچ کشور به نظرم مستقل نیست،
واژه شأن استفاده کردن در این سخنرانی اخیرشون.
بله، یعنی در شأن به نظرم هیچ کشور مستقل و هیچ ملت مستقلی نیست، اونم چه برسه به یه ملت بزرگی مثل ایران 90 میلیونی با این عظمت و با این اقتداری که از خودش تو این جنگ نشون داده. یعنی واقعا حالا اقتداری که تو این جنگ نشون داده شد، عرض می‌کنم ماهن ابعادش واقعا برای هم. ببین ما یه دفاع مقدس داشتیم، یه بازدارندگی از دل اون خلق شده که تا سالها کسی میخواسته بگه من بیام سمت ایران، گفتم اونو یادت هست اینجوری شد. من به نظرم این اتفاق به شما همین الان توی مطالب باز اندیشکده ها و رسانه ها اینا مراجعه بکنید، یکی از مهمترین دغدغه هاشون ببین شما حالا شاخشون کشیدن نظامی اینا هستا، ممکنه واسه دوره اتفاقی هم بیفته من اونو نمیدونم، ولی حرفی که الان دارن تو رسانه هاشون دارن دوره میزنن و حرف مهمیه و حرف جدی هستش، این هستش که خب شما تو حوزه نظامی این مثلا این سری رفتی، این آسیب‌هایی که خوردی، مثلا شما 150 تا موشک تاد آمریکا که به اندازه 25% ذخایر کل تاد آمریکا تو این جنگ مصرف شده، که جایگزین کردن خود اینها با روال عادی تولید موشک‌های تاد 8 سال طول می‌کشه. خب مثلا الان دوباره می‌خوای بری این الان یکی از مهم‌ترین چیزایی که اینا اون روزهای آخر افتاده بودن به اینکه جنگ تموم بشه همین بود، یعنی ذخایر رهگیراشون به شدت افت کرده بودش، یعنی میگفت خب مثلا ما این به این شکل بخوایم بریم جلو که
خب این باز اتوبانی باز شده بود به سمت
آره، یعنی حالا این میگه ما آسمون ایران برامون اتوبان بود، خب آسمون شما برام اتوبان بود دیگه، تازه به نظرم حجم پروازی که اینا داشتن روی آسمون ما به مراتب از حجم شلیک های ما کمتر بود، حجم موشک های ما کمتر از حجم پروازه اونا بودش. حالا نکته اینه بالاخره این جنگ بازدارندگی خلق کرده و یه اتفاق بزرگی رو رقم زده که با این شرایط جدید اینطوری به هیچ وجه هیچ عاقلی قبول نمیکنه که الان توی این شرایط که شما توی موضع قدرت، واقعا موضع قدرت ما قرار گرفتیم، ما بریم بشیم دیکته آمریکا رو قبول کنیم. خب می‌خواستیم اینو قبول کنیم که اصلا این اتفاقا نمی‌افتادش، که همون روز اول میگفتیم آقا خدمت شما ما دیگه حرفی نداریم برای گفتن. که
بسیار رو دو تا نکته دیگه هم تاکید کنم آقای سالی اگر که موافق باشین تا بتونیم 10 دقیقه رو آینده بحث رو جمع بکنیم. چندین باره که رهبری انقلاب رو بحث اتحاد داخلی در فضای پسا جنگ تاکید کردن، این بار آخر هم تأکید چند باره کردن و تمجید کردن حتی از افرادی که شاید با نظام زاویه داشتن اما پای وطنشون وایستادن، کنار نظام وایستادن، کنار کشورشون و وطنشون وایستادن. این چه معنایی میتونه داشته باشه، این تأکید چند باره و این تأکید آخرم که خب خیلی بیشتر بود و اداره بازتری رو در بر میگرفت.
ببینید شما از همون روز اول، یعنی روز جمعه 23 خرداد که اولین پیام ایشون ساعت حدود مثلا 9 شب منتشر شده، از همون پیام اول ایشون تأکید به این تنوع بالاخره شخصیت‌ها، جریان‌هایی که اومدن مقابل این تجاوز و جنایت وایستادن و کنار مردم و کنار نظام ایستادن هستش. یعنی از همون پیام اول هستش تا همین روز پنجشنبه که شما اشاره کردید. توی بعضی از بیانات ایشون مثل همین روز پنجشنبه که ایشون گفتن زاویه داران با نظام، خب این صریح‌تره. یا یکی از صحبت قبل‌تر ایشون هستش که ایشون میگن که افراد با تفاوت‌های سیاسی، تفاوت‌های مذهبی، اینا همه اومدن پای کار جمهوری اسلامی و ایران قرار گرفتن. خب این واقعا یه ارزشیه. شما به سرمایه چقدر مثلا باید کار کنی یه چیزی جمع بشه، این یه سرمایه است دیگه. ما یکی از مهمترین بحثایی که منتهی مثلا به این سالها بودش و این اتفاقا بودش همیشه این بود، میگفتن آقا نظام مشکل سرمایه اجتماعی پیدا کرده، ما مثلا دچار افت سرمایه اجتماعی شدیم. و واقعا هم توی مقاطعی بالاخره این نگرانیات به جا بوده. یعنی شما بالاخره توی سال مثلا 98-99 1400
مثلا
بله، بله. من این چیزا هم پیمایش هم انجام میشه، اینا دائم انجام میشه. ببین مثلا ما سال 1400 رئیس جمهور وقت با محبوبیت دو تا نظرسنجی، یکی مرکز تحقیقات صدا و سیما داره، یکی ایسپا داره، عدداشون زیر 10% جفتشون محبوبیت رئیس جمهور وقت که داره از صحنه کنار میره. خب این عدد خوبی نیست و اینا به یه نوعی نشون دهنده اینه که ما تو حوزه سرمایه اجتماعی مشکلاتی داریم.
محبوبیت های روحانی دیگه.
بله بله. بعد خب توی این جنگ بالاخره یه سرمایه اجتماعی عظیمی خلق شده. سرمایه اصلا اسمش روش، از سرمایه باید صیانت کرد. این سرمایه رو باید مراقبش بود، نگهش داشت، حفظش کرد، زیادش کرد، جلوی دستبرد رو بهش گرفت. سرمایه محل طمع، میخوان بهش دستبرد بزنن، میخوان ازش کم بکنن. خب این عقلانی ترین کنش اینه که شما این سرمایه رو حفظش بکنی و تاکید مکرر ایشون روی این موضوع به نظرم یه جنبش اینه. یعنی شما یه ارزش افزوده‌ای خلق شده، اینو باید ازش صیانت کنی و تربیتش بکنی، نذاری این آب بره، نذاری مثلا یخ از بین بره. آب
چی با اسمش های سال این خط چدار بشه به نظر شما؟ حالا یکی دو تا مستاق
اونو عرض میکنم. قبلش هم این که خب این نقطه طمع دشمنم هست. یعنی دفعه قبل امید داشته که از این حوزه اتفاقی بیفته، نه تنها اتفاقی نیفتاده، بومرنگ شده برای اشتباه صورت خودش. پس این آسیبیه دیگه، نقطه ضعفیه دیگه. و اینها هم نشون دادن که میرن برای نقطه ضعف فکر میکنن، کار میکنن رو نقطه ضعف. یعنی دفعه بعد خواست یه شرارتی بکنه، میبینه که اون دفعه قبل از کجا آسیب دیده، از کجاها خورده. ما هم همینطور، ما هم میریم کار میکنیم، هر نقاط ضعف دشمن باید کار بکنیم، هر نقاط قوتمون باید کار بکنیم، اینا رو تقویت کنیم، اونا رو برطرف کنیم. طرف مقابل غالبا همین کار رو خواهد کرد. بنابراین این محل طمع دشمنه و باید ازش حتما صیانت بشه. اتحاد ملی هم ببین، اتحاد کلن محور میخواد. ایشون توی همین صحبتشون از آقا شروع صحبتشون درباره بسیج بود دیگه. ایشون درباره بسیج، شناسه بسیج رو، تعریف بسیج رو اصلا اینطوری کردن، گفتن که بسیج چهره رسمی سازمانی داره که چهره خدومیه، یعنی توی مشکلات کنار مردم به کار میکنه. یه چهره عمومی داره، یه چهره ملی داره. اون چهره ملیش اینه که هر کی برای ایران داره یه کاری میکنه اون بسیجیه. بسیجی. خلاصش این میشه دیگه.
و تو اون ورزشکاری که میره فریاد میزنه و از وطنش و از آرمانهاش دفاع میکنه، اون هم بسیجیه.
حالا بسیجی یعنی چی؟ بسیج اسمش روشه، یعنی گرده هم اومدن برای یه امری، برای یه امر ملی به نظرم. یعنی بسیج ملی، گرده هم اومدن برای امر ملیه. این میشه تعریف بسیج و اتحاد ملی و امر ملی دیگه. من به نظرم هر جا ما رفتیم و مسائلمون رو ملی دیدیم، اونجا امر ملی شکل میگیره و با تنوع آدما میان کنارش قرار میگیرن، حولش قرار میگیرن، اون پرچمو میگیرن، میبرن جلو. ببین این جنگ 12 روزه شد یه امر ملی دیگه. همه گفتن که آقا وطنه، آب و خاکمونه، نظام سیاسیمونه، وای میستیم پاش، ازش صیانت میکنیم، مقابل متجاوز همه یک صدا میشه.
ما همه شاید نقد ها و شاید اختلاف سلیقه ها.
آره. و امر ملی درست کردن به نظرم یه کار مهمیه که هم اون کنشگر سیاسی، اون مسئول سیاسی، نخبه سیاسی همه توش بالاخره نقش دارن و اینکه ما مسائلمون یه مقدار ملی باید به نظرم نگاه بکنیم. یعنی من یه موقعی آدم نگاه میکنه سطح مسائل و دغدغه ها و دعواها و اختلافات و اینا خیلی نازله.
مثلا
این مثلا ما واقعا کشور الان تو شرایطی نیست ما دعوامون حالا سر این باشه که الان فلان پلتفرم باز باشه یا بسته باشه. اینا رو باید حل کنیم دیگه. یعنی موندن تو این چیزها واقعا تو تراز ایران قوی با این شرایط الان نیستش. اینا سطح دعوا و اختلاف اشکالی نداره، ایشون تو همین صحبتشون هم هست میگه که اختلافات وجود داره، مشکلی هم نداره. جناهای سیاسی موزاییک که نیستش که، آدما که نه آدما موزاییکن نه بالاخره فعالان و کنشگران تفاوت دارن با هم. مثلا این تفاوت قشنگ میکنه، مثلا تو خلقت این تفاوت هست، این تفاوت نبود قشنگ نمیشد که. این تفاوت باید باشه، منتها ایشون قیدی که میزنه تو همون توصیه میگه مقابل دشمن همه با هم باشید. یعنی اونجایی که اون طمع داره به شما، اونجایی که اون میخواد به شما ضربه بزنه، اونجا باید با هم باشیم، اونجا باید یک صدا باشیم.
آفت این اتحاده چیه به نظر شما؟
به نظرم همین نگاه‌های سطحی و بخشی و ایناست. یعنی ما یه جاهایی تصورمون و فهممون از مسائل اینه که مثلا من اگر که الان حال این رقیب سیاسیمو بگیرم من باهاش میام بالا، خیلی نداره رقابت کنم. متا این موضوع رو نکش دامن شما. من عرضی که دوباره مثلا صحبت آقای روحانی داشتم عرضم این بود، ببین از شما تو حوزه اجرایی خودت داری مثلا چیزی میگی، از حوزه اجرایی الان انتقاد میکنی یا از بعد خودت یا از قبل از خودت، حالا اشکالی نداره. اونایی هم که تو اون حوزه اون موقع کار میکردن غالبا یه جوابایی برای شما دارن و میان و میگن و جواب میدن، حل میشه میره. اونجایی که برمیگرده به امنیت کشور، اونجایی که برمیگرده به پیشرفت کشور، حرکت عمومی کشور، اینو نباید توش به نظرم اخلال کرد. یعنی اخلال کردن توی این و اینو دستکاری کردنش، این صدمه زدن به همون امر ملی است. امر ملی هم عرض کردم یه اجماع به جمهوری اسلامی ایران، اینا امر ملی هست. رهبری امر ملیه به نظرم. از کجا میفهمیم امر ملیه؟ شما همون بعد از جنگ ملاحظه کنید، بالاخره بعد از جنگ یکی از مهمترین دلشوره‌های مردم شده بود سلامت حضرت آقا دیگه، که بعد وقتی که ایشون با یه فاصله یه هفته ای از آخرین پیامشون بود تا شب عاشورا که اومدن، شما دیدید چه ولوله‌ای شدش توی باز تو همه، با گرایش‌های مختلف. یکی اصلا میگفتن قبول نداشتم نظامو قبول
همه
نداشتم،
همه خوشحال شدن.
نشون میده که این عنصر ملیه. یعنی این عنصریه که حولش اجتماع شکل میگیره و واقعا هم همینه. شما نگاه کن توی دفاع مقدس امام یه جمله میگفت یه دفعه جبهه ها پر میشدش. این یعنی امر ملی دیگه. یعنی این محوره، این محور اتحاد امت، این محور اتحاد ملت. این محورها و ستونها رو ما باید ازش صیانت بکنیم. حالا توی یه سطح دیگه اینا اون اشکال نداره، حرفامونو بزنیم، بحثامونو بکنیم. اونجایی که ستونه، اونجایی که دشمن بهش طمع کرده که اگه اینو بزنه خیمه دچار مشکل میشه، اینو باید ازش صیانت بکنیم.
بسیار عالی. و نکته آخر، بحث حمایت صریح رهبر انقلاب از دولت بود. شاید این سوال به وجود بیاد که خب تو یک سال و نیم گذشته، یک سال اندی که از دولت 14 گذشته، قطعا خب ما شاهد ضعف‌هایی بودیم در بعضی وقت، در بعضی مواقع دچار شاهد ناکارآمدی بودیم، از قیمت دلار و حالا کالاهای اساسی و قطعی‌های برق و اینها. علت این حمایته با توجه به همه این مسائلی که ما پشت سر گذاشتیم به نظر شما چیه؟
عرض به حضور شما که ایشون البته توی همین صحبتشون ادامهشون توضیح میدن، دو تا نکته میگن در ادامه این حمایت. یعنی ایشون میفهمند که باید این اتحاد رو حفظ کرد، از دولت باید حمایت کرد. دو تا نکته میگن. اولا میگن که کارهای مهمی رو، کارهای خوبی رو دولت شروع کرده. حتی اشاره میکنن که کارهای که دوره آقای شهید رئیسی شروع شده بود و بالاخره ناتموم موند و این دولت داره انجام میده. خب یعنی بالاخره دولت داره کار انجام میده و باید کمک کرد که این برنامه‌ای که داره جلو بره و به ثمر برسه. نکته دومی که میگن این هستش که کار اداره کشور کار سختیه و باید کمک کرد. حضرت آقا قبلا من اینو تو فرمایشات ایشون دیدم، از حضرت امام نقل میکنن، میگن که میومدن خدمت امام همون دوره‌ای که خود ایشون رئیس جمهور بودن و نخست وزیر البته دولت داشته، از دولت شکایت میکردن. مثلا کسایی که قاعدتا خارج از دولت بودن دیگه، گفتن مثلا دولت اینجا رو نتونسته، اونجا اشکال داشته کارش. امام گوش میکردن همه اینا رو و بعد میفرمودن که دولت داری کار سختیه. یعنی همه اینایی که تو داری میگی درست هم هستش، ممکنه درست باشه. یعنی اشکالی که داری میگی درسته، اونم ممکن وارد بشه. مثلا دولت داری کار سختیه. و بازیشون توی صحبت‌های دیگه‌شون هست، توی ادوار مختلف که دارن توی بر حمایت از دولت‌ها تاکید می‌کنن، اینه که میگن که مثلا دولت مثل این ماشینی که داره تو سربالایی بالا میره، باید کمکش کرد بالا بره، نه اینکه مثلا یه چیزی هم جلو ماشین بذاری یا یه سنگم بهش بذاری. پس این منطقی ثابت ایشون توی حمایت از دولت‌ها دارن، تو همه دولت‌ها و توی دولت‌ها هم دارن، همیشه داشتن. بله ایشون مثلا خدمتتون مثال باز بزنم، الان اینا به ذهنم میرسه، سال 97 دولت آقای روحانی بودش، بالاخره دولت آقای روحانی و مختصات و شخصیت خود ایشون هم معلومه دیگه، اردیبهشت 97 یه چند روزی مونده بود که ترامپ بخواد از برجام خارج بشه، از تا یه جلسه ای تشکیل میدن که اینو اعضای اون جلسه نقل کردن، مثلا من از آقای پور ابراهیمی که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بوده اون موقع که تو اون جلسه بوده اینو شنیدم و منتشر شده است، جلسه تشکیل میدن و میگن که من میخوام یه شورای هماهنگی اقتصادی راه بندازم و شما هر چی تو این شورا تصمیم بگیرید من تایید میکنم، یعنی عملا یه اتاق جنگی رو میندازن ایشون در مقابل اون جنگ اقتصادی که ترامپ مترصد انجامش بوده، دو سه روز بعد از برجام خارج میشه و اون کمپین فشار حداکثری رو علیه ما رقم میزنه، ایشون میفهمه که بالاترین اختیارات دیگه این موانع نباشه، دست و پاگیر نباشه، این به این شورا من میدم برید کارو انجام بدید. ایشون حمایت یا تو همون حتی همون سال 97 بعد اینکه ترامپ از برجام خارج شد، شما به سوابق اگه ملاحظه کنید و مراجعه کنید، یه جریانی تو داخل و از بین طرفداران خود آقای روحانی شکل گرفت که ایده شما به بنبست خورده. آقای روحانی شما ایدت چی بود؟ ایدت این بود که حل مسائل از طریق تنش‌زدایی، از طریق حل مسئله با خارج، مسئله داخل ما حل می‌کنی. خب این الان به بنبست خورد دیگه، تموم شد دیگه، الان مهمترین خلاصه برنامه شما، پلن شما برجام بود، اون الان زمین خورده. بعد اینها پیشنهاد میدادن به دولت آقای روحانی که استعفا بده و اصلا یه فضایی داشتن ایجاد میکردن تو کشور که دولت متزلزل بودش، دولت سرپایی دیگه نمیتونست کار بکنه. شما ملاحظه بکنید حضرت آقا مرداد همون سال یه سخنرانی خیلی قاطعی دارن که دولت باید محکم سر جاش باشه، کار کنه، کار رو جلو ببره. یعنی پس خلاصه این که ایشون تو ادوار مختلف از دولت‌های مختلف با گرایش‌های مختلف حمایت‌های قاطع داشتن که کار کشور جلو بره، چون کار کشور عمدش به گردن دولته، یعنی اغلب کار کشور به عهده دولته، اون کاری که بالاخره کار اجرایی و کار اصلی کشور به عهده دولته. توی این چند ماه اخیر هم ایشون دو سه نوبت روی این حمایت از دولت تاکید کردن، منطقش هم به نظرم همین هستش که ایشون میگن که این کارا باید به نتیجه برسه و مسئله مردم حل بشه و دولت هم باید کمک بشه. البته ایشون مطالباتشون رو هم مطرح کردن، یعنی این توی همین مثلا مدت شما ملاحظه بکنید دیدار هیئت دولت همین امسال که همین شهریور ماه بوده، 16 شهریور بوده، یه فهرستی از مطالبات در قالب توصیه ایشون مطرح میکنن، یعنی مثلا تو همون توصیه هایشون تأمین به نهادهایی که شما فرمودید، تأمین به موقع نهادها و متنوع سازی تأمین نهادها و واردات رو ایشون اونجا میگن، اینکه شما مراقبت بکنید که بازار حالت رها شدگی نداشته باشه رو ایشون تو اون جلسه مطرح میکنن. یعنی این حمایت یه حمایت مطالبه گرانه است، در عین اینکه ایشون با همه ظرفیت دارن از دولت حمایت میکنن که دولت هم بالاخره انگیزه کار رو خدمت داره. این یه واقعیتی که این دولت دولتی که دوست داره کار بکنه برای کشور و میخواد کار رو جلو ببره. در ضمن مطالبات رو هم ایشون مطرح کردن و خطوط لازم برای حرکت کشور رو هم بیان کردن.
بعد اصرار دارن رهبری به اینکه همه دولت‌ها به ویژه همین دولت مستقر تا انتها به کارش ادامه بده، این در حالی که شاید خیلی از حامیان دیروز دولت، حامیان سیاسی دیروز دولت، بعضا در برخی از برها ما شاهد هستیم که بعدشون نمیاد دولت به سمت استعفا بره، رئیس جمهور استعفا بده، صدی که رهبری میبینیم شاید این نگاه رو نداشته باشه.
بله ببین حضرت آقا نسبت به دولت ها باز اینو از صحبت های ایشون نگاه بکنیم در میادش، ایشون به نظر مثلا پارسال بعد از اتفاقی که توی سوریه افتاد یه تقریری داشتن از اینکه آمریکا تو منطقه ما دنبال چیه، ایشون فرمودن که آمریکا تو منطقه ما دنبال دو نوع و دو مدل حکومته، یا حکومتایی که اینا کامل هماهنگ باشن، سرسپرده باشن و استبدادی باشن، تعبیر ایشون این بود، حکومت‌های استبدادی که اینها با یه نفر طرفن اونجا دیگه، با یه نفر اونجا طرفن و دیکته خودشون اصطلاحاً کشور جلو می‌برن، یا دنبال اینه یا دنبال بی‌ثباتیه تو این کشور هست و بی‌دولتیه تو این کشور هست. خب این نگاه کلی ایشونه و رو همین حساب بالاخره ایشون یه اهتمامی دارن به اینکه دولت قوامش حفظ بشه و بتونه کار کشور جلو ببره و از اون طرف دشمن نتونه برنامه خودش رو اجرا کنه. نکته دوم و ملاحظه ایشون اینه که مردم بالاخره یه انتخابی کردن، از این تجلی اراده ملیه دیگه، یعنی انتخاب رئیس جمهور و دولت که متقابل شکل میگیره تجلی اراده ملیه. ایشون میگه بعد از این اراده ملی سیانت کرد. اصلا 88 برای چی ایشون انقدر محکم وایسادن و گفتن من به رأی مردم سیلی نمیزنم و تو دهنی نمیزنم؟ علتش اینه که آقا 40 میلیون توی انتخابات شرکت کردن و رأی دادن و یه رئیس جمهوری رو انتخاب کردن. این توقعی که من وایسادم مقابل اراده ملی، شما با توقع عکس اینو داشته باشید از من. عکسش هم ایشون نقل میکنن، میگن ایام دو خرداد خب آقای خاتمی اومد رأی آورد، با یه رأی خوبی هم رأی آوردش. ایشون نمیفهمن کی، ولی تو صحبتاشون هستش که یکی از حالا مسئولین اومد پیش من و مثلا میگفت انتخاباتو باطل کنیم. ایشون میفهمن که من چنان برخوردی با اون آدم کردم که موند، یعنی دیگه اون یه حالا چیزی بین ما ایجاد شد یه بعد از اون قضیه. یعنی اون طرف قضیه ایشون میگن که اراده ملی هر چی بودش باید ازش سیانت بشه. اینم به نظرم بالاخره نکته دومیه که اهمیت داره که اهتمام ایشون به سیانت از رأی مردم چیه. اون طرف البته اون نکته که شما دارید میگه درسته، یعنی ما متاسفانه یه جریانای تو کشور داریم که اینا جریانای اپورتونیستی ان دیگه، جریان فرصت طلبی ان. یعنی نگاه میکنه میبینه امروز مثلا فضای عمومی خوبه، خب انا شریک من هستم الان باهات، فضای عمومی یه مقدار عوض شد، یعنی رفت به سمت گلایه انتقاد، محبوبیت مثلا اون دولت افت کردش، سعی میکنه فاصله گذاری کنن، در صورتی که این خب کار غلطی. یعنی همین دو سه روز پیش بود، به نظرم دو روز پیش بودش، من دیدم سخنگوی جبهه اصلاحات یه متنی منتشر کرده بود علیه آقای پزشکیان و متن خیلی بدی بود. یعنی مثلا اینکه آقای پزشکیان تو داری چیکار میکنی، تو تبدیل به یه مجری شدی، فقط داری تو از خودت ایده نداری. آقا بالاخره این جور برخورد درستی نیست. بالاخره آقای پزشکیان یکی از گزینه‌های همین جبهه اصلاحات توی انتخابات بوده و اون تایید شده و ایشون رأی آورده. این اصلا برخورد اصولی نیستش، این
گردنگیرشون مقداری ضعیفه.
آره ضعیفه، متاسفانه ضعیفه و
مواقع مختلف
و کار درستی نیست. البته همه اون طیف اینطوری نیستن، الان توی همون طیف هم هستن افرادی که هم توی جنگ انصافا پای کار نظام و انقلاب و کشور بودن، هم توی این ایام بالاخره اون چیزی که در توانشون هست دارن به دولت کمک میکنن و به کشور کمک میکنن. تا بعضی از افراد هم اینطوری هستن که این روحیه خوبی نیستش که هر وقت شما احساس کنی که یه ضعفی پیش اومده بخوای خودتو بکشی کنار.
علاقه هم به استعفا دارن از شورای تررسانی و اینها، اینه میبینیم تا یه اتفاقی میفته سریعا. میگم چرا فقط از اینجاها استعفا میدن، مثلا از شرکت های پتروشیمی و اینها مثلا بیرون نمیارن؟ به نام خودش جالب. آقای صالح خیلی ممنونیم از شما، لطف کردید. نکته دارید در پایان بخواید؟
نه متشکرم، ممنونم،
متشکرم، ارادت داریم.